به نام خداوند جان و خرد، در 36 سالگرد درگذشت زنده‌یاد دکتر محمود افشار امشب رو به ایشان اختصاص دادیم و از استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد ریاست شورای تولیت بنیاد موقوفات دعوت میکنم برای افتتاح جلسه برای سخنرانی تشریف دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مهربان تر از برگ، ای مهربان تر از برگ، در خنده های باران، ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جویباران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. بعد از من و تو زین نغمه محبت، بعد از من و تو ماند تا بر زمان باقی است آهنگ باد و باران. گفتی به روزگاری مهری فتاده بر دل، گفتی به روزگاری مهری فتاده، گفتم بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران. مرحوم دکتر محمود افشار سمبل کسی است که مهر وطن در دل داشته است. پیغمبر اکرم وقتی که او را بیرون کردند، شبانه از مکه بیرون آمد، به نقل طبری آخرین نقطه‌ای که دیگر مکه دیده میشد و دیگه کم کم از چشم رسول اکرم داشت غایب میشد، روشو کرد به مکه و گفت ای وطن، خدا شاهد است و خدا میداند که اگر مرا بیرون نمی کردند و مرا تهدید نمی کردند و جانم در خطر نبود، هرگز تو را ترک نمی کردم. محمود افشار، مرحوم دکتر محمود افشار، عاشق وطنش بود، عاشق زبان وطنش بود و عاشق وحدت ملی وطنش بود. دلش میخواست که ایران یک پارچه، که همه به ایرانی بودن افتخار میکنند، این وحدت بماند تا بر زمان باقی است آهنگ باد و باران. ایشان بزرگ شده هند بوده است، تحصیل کرده سوئیس بوده، اما بزرگ شده خارج بزرگ شدن خارج و تحصیل کردن در متن تمدن غرب او را دور از وطن نکرده است. عشق او به وطنش در مغز استخوانش جای داشته است و بی وطنی را زشت‌ترین خصلت می دانسته و پلیدترین فرد را کسی می دانسته که وطنش را فراموش کند و یا خدای ناکرده وطن را بفروشد. اون چی که برای من جالب است، این مرد با خیلی از کسانی که می گویند ایران، خیلی دم از ایران می زنند، چه در داخل و چه در خارج ما زیاد میبینیم و میشنویم، اما نگران حقوق ملت ایران نیستند. ولی محمود افشار دغدغه‌اش حقوق ملت ایران بوده است. در 1919 که در سوئیس بوده، اون زمانی بوده که اون قرارداد معروف ایران و انگلیس توسط دولت مردان این کشور امضا شده بوده، او این قرارداد را به زیان آزادی و استقلال ملت ایران می دانسته. مقالاتی که در مجلات سوئیس نوشته است و این قرارداد را نقد کرده، معلوم است که داره برای حقوق ملت ایران دل می سوزاند و دغدغه‌اش آزادی و استقلال ملت ایران است. اینها نقاطی است که نمی گذارد او را فراموش کنیم. در کنار همه اینها، در جایی که شما تشریف دارید خانمها و آقایان، که خوش آمدید و من تشکر می کنم که دعوت ما را اجابت فرمودید و سرفراز کردید. حضرت استاد بفرمایید اینجا. استاد بفرمایید. اینو میگن حلال زاده. اون قطعه شعری که از استاد خوندم، خدا او رو حاضر کرد در خدمتشون باشیم. گفتی به روزگاری مهری فداده، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. این خطاب محمود افشار به وطنش بود و به زبان پارسی. بگذرم، داشتم اینو عرض میکردم استاد که گفتن از ایران زیاد ما میشنویم، اما محمود افشار دغدغه‌اش زبان فارسی، یک، وحدت ملی، دو، از همه مهمتر حقوق ملت ایران، سه. این ستا در کنار هم فریاد زده در مقالاتش و در کتابهایش و از این جا نشون میده که چقدر مسئله زبان فارسی برهان داشته بر این حرف. میگوید ملتی که زبان هم رو نشناسند و درست با هم نتونن ارتباط برقرار کنن، اون ملت وحدتش در خطر است. از روزگاری که ما بگذاریم یه چندین قرن قبل، اون وقتی که نیشن استیت نبود، نگرانی کسی نداشت. از روز تشکیل نیشن استیت ها اون روزگاری شد که ما باید زبان خودمون رو حفظ کنیم و وحدت خودمون رو حفظ کنیم تا ملت بشویم، وگرنه ما ملت نخواهیم بود. ملت در سایه وحدت و در سایه زبان ملت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از دکتر محمود افشار: اگر افراد ملتی زبان یکدیگر را نفهمند، نمیتوانند آنگونه که باید و شاید با هم یگانه و هم فکر باشند. هرچند در حال حاضر با یکدیگر یگانگی دارند، ولی روزگار همیشه آبستن حوادث است. ممکن است در اثر تحریکات بیگانگان و بعضی جاه طلبی ها و استفاده جویی های داخلی به بنیان وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران خدشه برسد. اگر ده ها یا صد ها کودکستان دایر شود و در همه آنها زبان انگلیسی به کودکان بیاموزند، زیان آن به همان اندازه 2-3 هزار نفر است که آن را در آن سن آموختند. اما وقتی زبان فارسی را در عموم کشور به مردم نیاموزند، ضرر آن این است که چندین میلیون ایرانی زبان ملی عمومی کشور خود را ندانند و این عواقب وخیم سیاسی دارد. از گفتار، زبان، ادبیات و خط فارسی از نظر سیاسی، مجله آینده، دوره چهارم، بهمن 1338. با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محقق داماد، از استاد دکتر جاله آموزگار، عضو شورای گزینش بنیاد موقوفات دکتر افشار، دعوت میکنم تشریف بیارم.
من بر این باورم که هر ایرانی، حتی بدون آن که خود بداند یا بخواهد، دلبسته این سرزمین دوست داشتنی است. برای اینکه ایرانی زاده شده است و فره ایرانی ناخودآگاه در تار و پود او جایگزین شده است، همان فره ای که برز ایزد و آذر ایزد نگذاشتند اژدها که سپوزه شش چشم زشت نهاد آن را به چنگ آورد، همان فره ای که افراسیاب همه تلاشش را می کند به دریای فراخ کرد می زند، 7 کشور را در می نوردد تا آن را به دست آورد و موفق نمی شود و سرانجام گردن می نهد که این فره به ایرانی تعلق دارد. این همان فره است که هر کدام از فرزندان این آب و خاک را به نوعی به پاسداری و نکوداشتن این سرزمین زیبا راه نما بوده است. ولی بودند فرزندانی هم که چنان زشت عمل کردند و وظیفه و خیشکاری خود را که در متون پهلوی مترادف فره است آنچنان فراموش کردند که فره از آنها گریخته است. و بودند فرزندانی که آن را چنان در تار و پود وجودشان جای دادند که پس از سالها، حتی پس از درگذشت آنها، همچنان در تجلی است. زنده یاد دکتر محمود افشار، لیاقت آن را داشت و نشان داد که چگونه این فر را در خود نگاه دارد، به اوج برساند و به نسل پس از خود منتقل کند. من دکتر افشار را هرگز از نزدیک ندیده بودم و نشست و برخاستی با ایشان نداشتم و سعادت ملاقاتشان متاسفانه نصیبم نشد. در این جمع بسیارند کسانی که بسیار بیشتر از من از ایشان شناخت دارند و به ریزه کاری های زندگیشان واردند. از این رو من در خود این صلاحیت را نمی بینم که به شرح زندگی نامه و آثارشان بپردازم. آنها که بیشتر از من می دانند به مراتب بهتر به این مسائل خواهند برد. اما من هم به نوعی او را خوب می شناسم، چون در همه نوشته ها و تلاش های او آرمان های خودم را می بینم. وحدت ایران، تقویت و حفظ زبان فارسی در داخل مرزهای ایران و همچنین در میان همسایگان که با فرهنگ فارسی عجین هستند، ضمن احترام به مرزهای سیاسی آنان. از ایران دوستی بی محتوا و افراطگرانه پرهیز کردن و ایران را همانطور که هست دوست داشتن و در اعتلای آن کوشیدن. شناخت ما تنها شناختهای فیزیکی نیستند. دیدارهای معمولی غالبا فراموش می شوند، ولی آنچه بیشتر باقی می ماند آشنایی با توانایی های فراسویی انسان هاست که در ذهن مخاطبان حک می شود و گذشت روزگار خدشه‌ای بر آنها وارد نمی سازد. اما با این همه، برای اینکه آگاهی هایم را در مورد ایشان روزآمد کنم، شرح احوالشان را دوباره خواندم و متن وقف نامه‌شان را مرور کردم و با خود گفتم چه نسلی بودند نسل محمود افشارها که چنین عاشقانه به این سرزمین نگریستند. خانواده اصیل داشتند، ثروتمند بودند، سرزمین‌ها را در نوردند، در آن سوی مرزها موقعیت و مقام داشتند، نیازمند شهرت نبودند، نام‌آوری نمی‌جستند، بلکه همه اینها را کنار گذاشتند و همه وجود خود را وقف اعتلای معنوی ایران و زبان فارسی کردند. از جان و مال خود مایه گذاشتند و حتی غالبا مورد کم لطفی و بیمهری کوته فکران هم قرار گرفتند، ولی پا پس نکشیدند چون هدف والاتری داشتند. آن کدام فره بود که دکتر محمود افشار را از دنیای تجارت که نسلن در نسل در خانوادش موروثی بود و پدر و عمویش با آموزش های علمی و عملی او را بدان واده کشانده بودند بیرون کشید؟ او همین موهبت‌ها را کنار گذاشت و از امکاناتی که در دسترس داشت بهره برد تا در لوزان علوم سیاسی و اقتصادی بخواند. پایان نامه دکتریش را درباره سیاست اروپا در ایران بنویسد و چنان آگاه شود که با چراغ به دفاع از ایران برخیزد تا بتواند در برابر زشتکاری‌های برخی چراغ به دستان غافل مدافع ایران و زبان فارسی باشد. او زمانی که توطئه‌ها و نامردی‌های انگلیس و روسیه را در مورد ایران دید، از قطعنامه‌های ننگین ضد ایرانی آگاهی یافت، چنان آشفته شد که قلم به دست گرفت، در نشریات خارجی نوشت و صداها را در آن سوی مرزها بلند و این صداها را به فریاد بدل ساخت و حتی فصل جدیدی به پایان نامش افزود تا شرح این روابط را روزآمد کند. او نه وابسته غرب بود، نه وابسته شرق. او وابسته ایران بود و فریاد ایران دوستی را نه با شعار و بی محتوا که با مدرک و سند عرضه کرد و در آن دوران تلخ پنج خطر را با نامهای سفید، آبی، زرد، سبز و سیاه توصیف کرد. آیا کوشش نوایی بود؟ آیا هست؟ او هشدار می داد، درخواست می کرد که ایرانیان ایران را دریابند و چون گفته هایش با سیاست بازی های آن روز هماهنگی نداشت، در اوج موفقیت های شغلی پست و موقعیت را رها کرد و تلاش خود را به زمینه‌های فرهنگی معطوف ساخت. او دوستدار ایران بود ولی واقع‌گرا. و از افراد در ایران پرستی بدور. او میدانست که با همسایگان فارسی زبان باید ارتباط معنوی و فرهنگی برقرار کرد، نه اینکه کینه آنها را برانگیخت. او بر این باور بود که در و می نوشت و تبلیغ می کرد که دوستی با همسایگان همزبان به سود ایران است. عشق به میهن و عشق به تحکیم وحدت ملی که رمز آن را در تعمیم و پیشرفت زبان فارسی می دانست، او را به این مسیر کشاند که از مال و دارایی خود مایه بگذارد. من با دقت تمام وقفنامه دکتر محمود افشار را خواندم و از بزرگ منشی این بزرگ مرد در عجب ماندم. مگر می شود چون این عاقلانه با توجه به همه جوانه و علی رغم بدگویی ها، بداندیشی ها، شماتت ها، حسادت ها و حتی دلسوزی ها مردانه مقاومت کند و این کار سترگ را به انجام رساند؟ ایران اکنون در حسرت چنون بزرگ مردانی دست و پا می زند. کجایند محمود افشارها، تقی‌زاده ها، کاظم‌زاده ها، علامه قزوینی ها، پور داوود ها، مهدوی ها، دکتر فرهاد ها، دکتر سیاسی ها و و و و آنهایی که دارایی هایشان را عرض نکردند که می توانستند بکنند، به کشورهای دیگر منتقل نکردند که می توانستند بکنند، در کشورهای همسایه ویلا نخریدند که می توانستند بخرند. دغدغه آنها ایران بود. اگر تلاش کردند، اگر نوشتند، در این راستا گام برداشتند. آیا ایران باز هم از این فرزندان خواهد داشت؟ مانا و کاریزمای ایران دوستی کجا گم شده است؟ مگر قرار نبود به دست نسل ها برسد؟ آیا هنوز ققنوس هایی خواهند بود که دوباره از آتش برخیزند و فرهنگ ایران را و به داد فرهنگ ایران و به داد زبان فارسی و به داد آزاداندیشان برسند؟ دلسوزان آن زمان، چه آنان که مرفه بودند و چه آنان که همچون ده خدا در به در به دنبال تنخواه گردانی برای لغتنامه می نوشتند، چه آنان که چوب تکفیر خوردند و چه آنان که انگ خیانت بانها زده شد، از درون تاریکی های پیشین سرکشیده بودند. آنها فرزند خلف این سرزمین بودند که آتش عشق به ایران و دلبستگی به فرهنگ آن را که زمانی زیر خاکستر رفته بود دوباره برافروختند. محمود افشار و هم اسران شایستش چون پرورده دوران ممکنها بودند، خواستند و توانستند بهترین سالهای عمرشان و داشته هایشان را با جان و دل در راه خدمت به ایران هزینه کنند. فره خفته ایرانی به دست این نسل دوباره خوش درخشید. آنها پاسدارش کردند. مانای ایران دوستی در دست محمود افشارها و هم نسلانش دست به دست شد، به نسل بعدی ایرج افشار و هم اسران ایرج افشار رسید و در آنها جای گنزین شد و سپس به ما رسید. ما هم تا آنجا که توانستیم کوشیدیم که در سایه این فر ایرانی در این سرزمین بذری بیفشانیم و تلاشی کنیم تا در برابر در گذشتگان روسفید و در برابر آیندگان سر بلند باشیم. ولی آیا ما پاسداران خوبی نبودیم؟ چه شد که فوران چشم ایران دوستی از حرکت باز ایستاد؟ چرا ایران دوستی گناه شد؟ چرا زبان فارسی که نگاهدار و پاسبان ادبیات غنی ما و تفکر و اندیشه های جهانی بزرگان ماست چنین ناجوان مردانه دستخوش بیمهری قرار گرفته است؟ به انگلیسی دانستنیمان بیش از پارسی دانستنمان می نازیم. فراموش نکنیم که دکتر محمود افشار به این زبانها در حد نوشتن مقالات در نشریات آنها مسلط بود، ولی تمام هم و غم او زبان فارسی بود. او در وقفنامه خود حتی جایزه‌ای را هم برای آنهایی که به زبانهای دیگر نوشتند منظور داشته است، ولی به شرطی که این قلم در راستای اعتلاء زبان فارسی چرخیده باشد. ما را ببخشید هم نسلان دکتر محمود افشار، شما مانا و فرد ایران دوستی را به دست ما سپردید. ما فرزندان خلف شما بودیم، در پیش برد آرمانهایتان کوشیدیم، ولی چه شد که نسل پس از ما ایران دوستی و عشق به زبان فارسی را در پایین ترین رده خواسته هایش قرار داد؟ چه شد که این نسل قید را فراموش کرده است و در پی قال است؟ چه شد که ارزش ها سقوط کردند؟ علم واقعی بیرنگ شد و در لابلای مقاله های فرمایشی و نمره های ارتقا دست و پا زد؟ چه شد که جوانان ما دل از این دیار که می کنند و استعدادهای درخشانشان را بر دوش می گذارند و راه سفر در پیش؟ چه شد که ثروتمندان ما راه های محمود افشارها را فراموش کردند؟ به این آرمان ها پوزخند می زنند، دارایی هایشان را در آن راه هایی به کار می اندازند که برشمردم. نه غم ایران دارند و نه غم زبان فارسی. تعداد کثیری از ایرانیان ما که توانمندی های ذهنی و عملی دارند بیشتر به آن سوی مرزها فکر می کنند تا به این آب و خاک. و ایران دوست داشتنی و نازنین ما داد می زند: کجایید محمود افشارها؟
با تشکر از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر آموزگار، از استاد دکتر تکمیل همایون دعوت میکنم که تشریف بیارند.
به نام خداوند جهان آفرین، پناه جهان پشت ایران زمین. من بسیار تشکر میکنم از موقوفات افشار و آقای علی دهپاشی که منو دعوت کردن چند دقیقی زحمت بدم. من شاید در آخرین ماهای حیات مرحوم دکتر افشار از طرف ایرج افشار رحمت الله علیه دعوت شدم خدمتشون برسم. کتابهایی رو به من لطف فرمودن به اضافه یک نامه و از من خواستن که من این رو به دست یک کسی برسونم. من هم انجام وظیفه کردم، کتاب ها رو بردم و دادم به اون شخص و نامه هم از اون شخص گرفتم برای مرحوم دکتر افشار. الان نه از نامه اول خبر دارم نه از نامه دوم، ولی یه همچه کاری انجام گرفت. من دکتر افشار رو چند ماه شاید چند سال شاید قبل از وفاتشون شنیدم که کمی با مرحوم ایرج افشار اختلاف نظری پیدا کردن و بیشتر این اختلاف نظر از بلند نظری ایرج افشار بود، گویا یک مسئله مالی بوده که ایرج نمیپذیرفته تا اونجا که من اطلاع دارم. و ما اطلاع پیدا کردیم اون موقع جوانها که آشتی دهنده بین ایرج افشار و پدرش مرحوم الله‌یار صالح بود و این برای ما بسیار جالب بود، چون در جریانی که در دانشگاه داشتیم خب ما از پوشندگان راه نهضت ملی بودیم و آقای الله‌یار صالح موقع برای ما احترام خاصی داشت. یک کتابی هم منتشر شد توسط روزنامه همشهری چند سال پیش که مرحوم جمالزاده حرفاشو داده بود، ولی خب در یه سنی که نزدیک 100 بود دیگه یه مقداری این نوشته‌ها درست نبود، کم و زیاد داشت. یه اشاره کرده بود به مرحوم محمود افشار در رابطه با خست که روزگار رشون داشت این دروغه، این باطله. این نظر نویسنده ارجمندمون جمالزاده اشتباه بوده، چون اگه کسی خسیس باشه این همه هستی و دارایی و ملک و جریانش رو در اختیار مردم قرار نمیده، لابد مقداری حساب میکرده و بیجهت خرج نمیکرده و به همین دلیل تصور کردن که این خصت نیست، ممسک بودن هم نیست. در هر حال پیش از من این یک بار در جریان در یک بزرگداشت از مرحوم حاج حسین آقای امین الصبر گفتم که اگر ایشون یادگارهای زیادی گذاشت، اموال زیادی گذاشت و خدمات زیادی کرد، یکی از بزرگترین خدماتش پرورش دکتر یحیای مهدوی و دکتر علی اصغر مهدوی است. دکتر محمود افشار هم اگر تمام این کمک های مموقفات شدن نظر بگیریم، میبینیم در برابر پرورش دادن یک فرزندی مثل ایرج افشار که واقعا هر تحقیقی که میکنی در هر مقوله‌ای بالاخره ربط پیدا میکنه با ایرج افشار و این خودش یک موقوفه بزرگیست، موقوفه فرهنگی. اما آقای محمود افشار همونطور که دوستان گفتن از یک پایگاه اقتصادی و تجاری و بازرگانی برخواسته بود و به سمت علم و دانش می‌رفت. در 1921 وارد لوزان میشه و تا 1926 اونجا می‌مونه، تحصیلاتش می‌کنه و کتاب سیاست اروپا در ایران رو در سن 25 26 27 سالگی می‌نویسه و این کتاب با وجودی که اگر مرحوم محمود افشار زنده بود در این روزگار ما با این همه اسناد و مدارکی که پیدا شده می‌خواستن درباره سیاست اروپا در ایران کتاب بنویسن، مسلما بهتر از این میشد، ولی هنوز این کتاب معتبره، هنوز ازش ما استفاده میکنیم. این کتاب رو نوشتم و در همون سال 1921 1000 نسخه از اون رو به زبان فرانسه چاپ کردم و پخش کردم میان دانشپژوهان و کسانی که تحقیق درباره تاریخ ایران و به ایران اومدن. حضرت آقای محقق داماد مسئله فرمودن راجع به قرارداد که مقصود قرارداد وسوع الدوله است 1919 و مسلمه محمود افشار در لغو این قرارداد در رسوا کردن اون رژیم وسوع الدولگی و تحت حمایتی ایران شدیدن کوشش کرده، ولی طبق همین کتاب و کتاب سیاست حقوق و سیاست ایرج افشار سند معتبری هست که این سند به خط دکتر مصدقه و بالاش هم نوشته در چگونگی این قرارداد ننگین و این خیانت بزرگی که شده و چگونه می توانیم لغو بکنیم قرارداد 1919 رو، اونجا دکتر مصدق به تفصیل صحبت کرده و به روشنی به دوست محترم آقای محمود افشار مطالبی رو گفته و من محققا حق محمود افشار رو فراموش نمی کنم، ولی یادآوری می کنم که این همه آوازها از شه بود گرچه از حروم عبدالله بود. این همون زمانی بود که دکتر مصدق از ایران میره در خارج و در لوزان با محمود افشار تماس میگیره و به این مبارزه دست میزنن و به نتیجه هم میرسن و دولت وسوع الدوله صعود میکنه و قرارداد هم از بین میره و به یه صورت دیگری میاد که رضا شاه پهلوی عامل همون قرارداد بوده ولی به گونه دیگری که بحثش اینجا جایزه. دکتر محمود افشار مجله آینده رو منتشر میکنه. 4 دوره ما این مجله رو داریم. مقالاتش غالبا مقالاتی است که مثل سخنرانی سرکار خانم آموزگار پر از احساس وطن دوستی و میهنگرایی و ملیگرایی و به صورت خیلی مثبت. حتی مثلا واژه پان ایرانیسم که بعدها خیلی سر صدا کرد، واژه این لغت در ایران محمود افشار بوده. البته او جنبه پان ایرانیسم سیاسی و حکومتی رو در نظر نداشته، به مرزهای کنونی و ملیت ها و قومیت ها به همه اینا اعتقاد داشته، ولی اعتقاد داشته که کشورهای وارث تمدن ایرانی میتونن یک وحدت فرهنگی و مدنی جدیدی با هم پیدا کنن برای پیشبرد مملکت هاش. البته او به زبان فارسی عشق می‌ورزید و علاقمند بود، ولی با حتی موقعی که این وقتنامه اینجا رو می نویسه تقویت زبان فارسی رو مطرح می کنه ولی تحکیم وحدت ملی رو هم اضافه می کنه. یعنی تنها یک زبان نیست، ما زبانهایی رو داریم. خانم آموزگار من درس فارسی رو می بخشید، زبانهای ایرانی داریم. ای بسا هندو و ترک و یک زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. برای ما کردی و لوری و بلوچ و پشتو و تمام اینها زبانهای ایرانی است و باعث هم با همون زبانها صحبت کنن مردم، ولی زبان فارسی زبان کلیت این جامعه است که همه این اقوام و طوایف رو به هم پیوند میده. مرحوم محمود افشار کتاب‌های دیگری هم نوشته، همین اینجا دیدیم گفتارهای ادبی دو جلد که یکیش اشعار و سفرنامه هاست و یکیش هم درباره ایران و افغانستان و اینها. فقط در مورد افغانستان افغاننامه رو که می‌خونیم مثل اینکه اگر با مرحوم افشار صحبت می‌کردیم تاجیکستان هم اضافه می‌کرد، ولی در اونجا فقط افغانستان و ایران مطرح میشه. تاجیک هم برای خودش سهم عظیمی داره. دکتر افشار با دوستان متعددی همکاری داشته. من اسامی کسانی رو که دیدم بیشتر از همه باشون در رابطه بوده، مرحومان علی پاشا صالح، الله‌یار صالح، دکتر عیسی صدیق رحم، سید حسن تقی‌زاده، وحیدالملک شیبانی، مشاورالملک انصاری، شخص دکتر محمد مصدق، ممتاز السلطنه، وثوق الدوله تا مسئله قرارداد، بعد از قرارداد با او اختلاف نظر پیدا میکنه، فتح الله نوری اسفندیاری، مفتاح السلطنه ناصرالملک، محمد غزنوی، علی اکبر داور، زکی‌الملک و علامه خدا. با خارجی ها عجیبه که کمتر در رابطه بوده. این همه در سوئیس زندگی کرده، این همه مجلات سوئیس مقاله نوشته، کتاب نوشته، ولی فقط با ادوارد براون و مینورسکی، با این دو نفر خیلی رابطه حسنه ای داشت. کتاب سیاست اروپا نگاه کنیم، سه تا عکس اول این کتابه، یعنی در ببخشید پایان این کتاب عکس‌های زیادیه، ولی سه تا عکس پشت سر هم میان و بعد عکس‌های دیگر میاد. این خیلی معنی داره. چگونه است که اولین عکس، عکس مرحوم میرزا ابوالقاسم قائم مقامه، دومین عکس عکس میرزا تقی‌خان امیرکبیره، سومین عکس عکس دکتر محمد مصدق. این خودش نشان دهنده اون خطی است که به گمان من مرحوم محمود افشار به اون اعتقاد داشته، یعنی اعتقادش محکم و دقیق و منطقی بوده. یعنی همونطور که خانم آموزگار فرمودن، اون مسئله زبان فارسی، تحکیم وحدت ملی و توجه توده های مردم ملت و مفهوم ملت پیدا کردن ساکنان ایران، این همیشه در ذهنش بوده و در نوشته هاش هم بوده. آخرین حرفی که بنده میخوام بزنم و رفع زحمت کنم، مسئله وقف این پایگاه عظیم و محترم فرهنگی است. من یه موقعی درباره وقف نامه ها یه مطالعه میکردم. وقف نامه داریم مثلا مناطق حاجی علیرضا، این وقف آبش بود. قنات مثلا مسجد سپهسالار میاد تا مسجد، از مسجد به بعد وقفه، وقف میشه برای عزاداری امام حسین، وقت میشه برای فقرا، وقت میشه برای مدارس، حتی وقفنامه هایی هست که وقف میکنن برای خریدن استخوان‌های حیوانات از قصاب ها و دادن اون به سگ های محل. وقت نامه داریم راجع به، کاش این جلسه منتقل میشد به قزوین، من در دم جلوخانه مسجد جامعه قزوین نشون میدادم اون آبانبار بزرگی که هست و اون برای بغلش هم یه کوزه فروشیه، کوزه از کوزه های، و این آبانبار نزدیک 40 پله داره، تاریک هم میشه، پایین که میری هیچی نمیبینی، فقط آبم با یه اوقات دیخته میشه، پله ها خیس میشه، ممکنه بخورن زمین. بعد بودن کسانی که بچه مدرسه ها بودن، دخترها پسرها، میرفتن خونه های مردم، کوزه هاشون رو میگرفتن، میرفتن مثلا آب میکردن از این آبانبار و میآوردن و میدادن به اون صابخونه، مثلا درش یک قنون هم میگرفتن. گاهی اوقات هم بیچاره میخوردن زمین، کوزه شون میشکسته. این یه عذاب علیمی بوده. تیکه کوچولوش پروین اعتصامی قشنگ گفته، کودکی کوزه شکست و گریز که مرا پای خانه رفتن نیست، چه کنم او استاد اگر پرسد کوزه آب از او از من نیست. تا آخر ما وقتنامه داریم برای خریدن کوزه و دادنش به اونایی کوزه هاشون رو میشکنه. عجیب افهام ها زیاد داریم، اما و داریم کسانی که کتاب خونهشون بخشیدن، خیلی زیاد تو تاریخ فراوان، اما کسی بیاد تمام هستی خودش رو رسماً کتباً بگه تمام هستی و دارایی و اینها 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 وقف تقویت زبان فارسی و وحدت ملی ایران، یه همچین چیزی رو ما در تاریخ نداریم. من نمیشدم که به این صراحت همشهر زدونه. به همین دلیل عرض میکنم اون که ایران زنده شد با نام او، نام او با نام ایران زنده باد.
از دکتر محمود افشار: من اگر تعمیم زبان فارسی را در تمام کشور لازم می دانم، تعصب و نظر خاصی به این زبان از نظر سیاسی ندارم. هر یک از زبانهای دیگر ایرانی را اگر گویش اکثریت بود برای تعمیم و تعلیم به جای آن می پذیرفتم و کوشش می کردم. حرف نگارنده این است که یک زبانی باید در کشور وجود داشته باشد که همه مردم از کوچک و بزرگ آن را بفهمند و بتوانند به وسیله آن با هم مکالمه و مکاتبه کنند و کتب و مجلات و جراید را در آن زبان بخوانند تا از افکار هم آگاه گردند. زبان فقط یک وسیله است، هدف نیست. یک زبان مشترک عمومی برای حسن تفاهم میان مردم یک کشور لازم است. زبانهای محلی را نفی و نهی نباید کرد. همزیستی زبان ملی و عمومی و زبانهای خصوصی محلی مانع هم نیستند. در اینکه زبان دری فارسی در میان دیگر زبانهای رایج در ایران اکثریت و مرجعیت و ادبیت بیشتری یافته و عمومیتر و رسمی و از عناصر درجه اول ملیت ایران شده است شک نیست. اگر یکی از گویش‌های ایرانی، کردی یا لوری یا گیلکی، این چنین مقامی را پیدا کرده بود، آن را انتخاب می‌کردیم. مقصود آن که تعصب بر سر زبان مورد ندارد. باید دید چگونه می‌توان بهتر، چگونه می‌توان رفع احتیاجات عمومی و ملی را نمود. اگرچه یک دلی و همدلی از همزبانی بهتر می باشد. از افغان نامه جلد 2 صفحه 282 دکتر محمود افشار. خیلی بچه از استاد ارجمند جناب آقای دکتر میلاد عظیمی دعوت میکنم که برای عرض
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم. ابتدا عذرخواهی میکنم که اگر صدام کمی خرابه و برای من دشواره که بعد از فرمایشات استادانم عرضی داشته باشم. سخن هرچه باید همه گفتم، ولی خب از مولانا جلال الدین یاد گرفتیم که تکرار حرف حق ملالت نمیاره. بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و از این دو درگذری کل من علیها فان. یک، ساختمان مؤسسه لغتنامه دهخدا در دو قدمی کانون زبان فارسی قرار دارد. دکتر محمود افشار محل مؤسسه لغتنامه دهخدا را به طور رایگان در اختیار دانشگاه تهران گذاشت. دهخدا دوست محمود افشار بود، عمرش را به پای زبان فارسی ریخته بود، عاشق ایران و مردم ایران بود، دلش برای بهروزی و ترقی مردم می‌تپید. دهخدا یتیم بود و از خانواده فقیر برآمده بود. در مدرسه سیاسی درس خواند، در هنگامه مشروطه وارد سیاست شد. دخو، روزنامه سور اسرافیل و چند و پرند. کودتا شد، مجلس به توپ بسته شد. چرا نگفتی میرزا جهانگیر خان جوان افتاد؟ یادار ز شمع مرده، یادار. تبعید، گرسنگی، فتح تهران. دهخدا وکیل مجلس شد. گردونه سیاست چرخید. شکست پشت شکست. دهخدا دید که قافله سیاست تا به هش لنگ است. خانه از پای بست ویران. به این نتیجه رسید که بی تربیت آزادی و قانون نتوان داشت و تربیت و فرهنگ مقدمه آزادی و قانون و عدالت و توسعه و ترقی است و زبان ابزار تفهیم و تفاهم و وسیله ارتقاء فرهنگ عمومی است و لغت پایه زمان است. پس فر را یکسو نهاد و به اصل پرداخت. عشق به ایران و مردم ایران را نه در زمین سیاست که در عرصه فرهنگ و زبان فارسی پی گرفت. زبان فارسی این حامل اصلی فرهنگ ایرانی و زبان رابط بین الاقوامی ملت ایران. دهخدا عمرش را به پای زبان فارسی ریخت. شب و روز کتاب خواند و فیش برداشت. مال و منالی نداشت، پس متاع عمرش را به میان آورد. چه کنم، بینوا همین دارد. در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن. دکتر محمود افشار هم رجل سیاسی بود، وارد مدرسه علوم سیاسی شد، به دلیل جنگ جهانی اول به اروپا رفت، تشکل دانشجویی دانشگستر را تشکیل داد، با تقی‌زاده که رهبر ملیون ایرانی در برلین بود و ضد روس و انگلیس فعالیت میکرد هم نوا شد، با علی اکبر خان داور و دانشجویان ایرانی دیگر فعالیت سیاسی کرد، در کاوه و نشریات ایرانی و فرنگی مقاله سیاسی نوشت، مخالف پرشور قرارداد 1919 بود. محمود افشار در اروپا درس سیاست خواند و در رشته علوم سیاسی و اجتماعی از دانشگاه لوزان دکتری گرفت. رساله دکتری او با عنوان سیاست اروپا در ایران چاپ شده و شور وطن پرستی و حمایت از حقوق ایران و مردم ایران در برابر بیگانگان در آن آشکار است. افشار به تصریح خودش از ابتدای جوانی به دو چیز علاقه‌مند بود: وحدت ملی ایران و تعلیم و تعمیم زبان فارسی. وقتی به ایران برگشت هم در سیاست فعال بود. مجله آینده را در سال 1304 بنیاد نهاد که نشریه‌ای با وجهه سیاسی آشکار بود. در آینده هم ستون اعتقادات سیاسی محمود افشار وحدت ملی ایران و تعلیم و تعمیم زبان فارسی بود. در عصر رضاشاهی به ناگزیر از سیاست کناره جست. آینده تعطیل شد و افشار به مشاغلی دولتی مشغول شد. پس از شهریور 20 دوباره به فکر انتشار آینده افتاد. مقالات سیاسی نوشت. این دوره آینده از مهر 1323 تا اسفند 1324 تداوم یافت. ایرج افشار مدیر اجرایی آن بود. در سال 1328 هم در آن فضای پرشر و شور سیاسی به فکر تجدید انتشار آینده افتاد، اما خیلی زود کناره گرفت. از سیاست سرخورده شد. آن را ناپایدار دانست. نمی توانست از معبر سیاست به آن چه برای ایران آرزو داشت برسد. پس کاملا به فرهنگ روی آورد. تصمیمی عجیب گرفت. ثروت عظیم موروث و مکتسب خود را وقف ایران کرد. ایرانی که عاشقش بود. نه این که در پیشانی کتاب سیاست اروپا در ایران چنین نوشته بود: این کتاب را به وطن عزیزم که آن را از هر چیز دوست در می دارم تقدیم می کنم. گواه عاشق راستین در آستین باشد. باری محمود افشار سود و سرمایه‌اش را وقف تحکیم وحدت ملی و تعمیم زبان فارسی کرد. باری آن که از پول گذشت از پل گذشت. دو، محمود افشار هواخواه ایرانی توسعه یافته و متجدد بود. او هواخواه دولت مرکزی قدرتمندی بود که بتواند توسعه ایران را سامان دهد و به پیش ببرد. از سوی دیگر انسان را مبنای توسعه می دانست. تعلیم و تربیت و فرهنگ را بسیار مهم تلقی می کرد. اخلاق در اندیشه سیاسی محمود افشار اهمیت خاص دارد. سخن معروف کانت را بر پیشانی کتابش نوشت: آنجا که سیاست اخلاقی پایان یابد، اخلاق سیاسی آغاز می شود. محمود افشار در پی سیاست اخلاقی بود. نوشته که دوستش علی اکبر خان داور اعتقاد داشت که برای نیل سریع به هدفی والا اهمیت ندارد از وسیله نادرست استفاده شود. اما افشار به این سخن و منش اعتقاد نداشت. او طرفدار تدریج و تکامل بود، نه انقلاب. به صراحت این سخن را گفته است. به نظر افشار انسانی که باید پیشران و مبنای توسعه باشد ضرورت دارد به هویت ملی خود آگاه و در قبال آن مسئول باشد. هویت ملی از کلید واژه‌های محمود افشار است. هویت ملی مؤلفه‌های متعددی چون مذهب، تاریخ و آداب و رسوم مشترک دارد. در نگاه محمود افشار زبان فارسی مبنای اصلی هویت ایرانی بود، زبانی که رشته ارتباط اقوام رنگارنگ ایرانی است. افشار تعلیم و تعمیم و تکمیل زبان فارسی را ضرورت فوری می دانست. انذار میداد اگر دیر به جنبین و این رشته گسیخته شود دیگر ملتی در کار نیست. او اقوام ایران را از حیف نژاد ایرانی میدانست و بر زبان فارسی صرفاً به عنوان عاملی بسیار مؤثر در وحدت ملی تاکید داشت. میگفت بیگانگان دست در کار دارند و بدخواهان ایران از رخنه و بهانه زبانها و مهجهای بومی و قومی برای آسیب زدن به ایران و یک پارچگی آن استفاده می کنند. در نتیجه هشدار می داد که به خصوص در سرحدات ایران باید زبان فارسی را ترویج کرد و در تعمیم آن کوشید تا تمامیت ارضی ایران به خطر نیفتد. قائله پیشوری را مثال می زد و اعتقاد داشتن قائله ممکن است دوباره به شکل دیگری سر برآورد. محمود افشار فارغ از هر زنده باد و مرده باد تحکیم وحدت ملی را وظیفه بزرگ دولت و ملت می دانست. او به این نتیجه رسیده بود که تضعیف وحدت ملی برای استقلال و تمامیت ارضی ایران خطرناک است. محمود افشار در بیان این عقیده ملی خود صریح بود. هنوز هم فحش صداقت و صراحت خود را می خورد. افشار وقتی از دولت سرخورده شد وظیفه خود را به عنوان عضوی از ملت در قبال زبان فارسی و وحدت ملی انجام داد با تأسیس بنیاد موقوفات محمود افشار. 3. امروزه روز بازار بیپروایی هاست، سخنها به کردار بازی بود. در رسانه‌های مجازی عده‌ای هر چه می‌خواهند می‌نویسند. دکتر محمود افشار هم آماج تیرهای کسانی است که از تعمیم زبان فارسی و تکمیل وحدت ملی زیان می‌کنند. یک روش اینان این است که سطح‌های از مقالات دکتر افشار را بی توجه به بافت سخن و زمینه تاریخی آن جدا می‌کنند و از آن نتایجی که دلشان می‌خواهد می‌گیرند. دکتر محمود افشار 90 سال زیست، نزدیک 70 سال نوشت و گفت. نظریاتش درباره اقوام ایرانی و زبانهای قومی و زبان فارسی و وحدت ملی همواره باید با زمینه تاریخی انعقاد سخن مطابقت داده شود. وانگهی طبعا تلقی محمود افشار 80-90 ساله از وحدت ملی با عقیده افشار 30 ساله تفاوت‌هایی دارد. این نکته باید مورد عنایت باشد. آنچه نظر واپسین محمود افشار است و در وقت‌نامه او آمده و بنیاد ملی موقوفات محمود افشار آن را مبنای عمل خود قرار داده، بی تردید تفسیری درست، استوار، معتدل، عالمانه، پخته و جامع الاطراف از وحدت ملی است. این تفسیر فراتر از جریانات سیاسی روزگانی است. نگاه بنیاد موقوفات به زبان فارسی نیز چنین است، متین، علمی، استوار و بی هیاهو و از آن مهمتر اثباتی، به این معنا که نهاد ملی بنیاد موقوفات محمود افشار اثبات و تأمین و تقویت زبان فارسی را هرگز در انکار و نفی و تضعیف زبانهای بومی و قومی نمی بیند. با متانت و طریقی ناآلوده به سیاست روز مباحث اصلی زبان فارسی را در قلمرو تاریخی آن مورد عنایت قرار می دهد. وارد جنجالهای رسانه‌ای نمی شود و از منش علمی و تحقیقی فاصله نمی گیرد و درست به همین دلایل روشنابخش دل ایران دوستان و خار چشم بدخواهان ایران و دشمنان زبان فارسی است. 4. در فرهنگ ما تعبیری وجود دارد به نام صدقه جاریه. خیری که در درازنای زمان رونده و روان است و نام انسان را پس از مرگ به نیکی بلند آوازه می کند. برای صدقه جاریه مصادیقی برشمرده شده است: علم، بناهایی که منفعت آن
به عموم مردم برسد و فرزند صالح که برای دعا کند و یا با عمل صالحش موجب شود مردم برای دعا کند. یا للعجب، هر چه در حدیث شریف آمده شامل حال محمود افشار است. صدقه جاریه محمود افشار کتاب ها و مقالات اوست. صدقه جاریه او نهاد ملی بنیاد موقوفات است که امروز مثل مردان راه حق خریدار دکان بی رونق پژوهش‌های سامانمند ایران شناسی و حامی و تکریم کننده ایران شناسان و محققان و ناشر پیشرو متون کهن فارسی است و از این راه به تعمیم زبان فارسی و تکمیل وحدت ملی می پردازد. اما بی گمان مهمترین صدقه جاریه محمود افشار فرزندش ایرج افشار است و تا قیامت غم از خزانش نیست آن که این باغ پربهار گذاشت. نرفت از جهان سعد زنگی به درد که چون تو خلف نام بردار کرد. خدایا بر آن تربت نامدار به فضلت که باران رحمت ببار. اگر محمود افشار برای ایران هیچ نکرده بود و فقط پدر ایرج افشار بود، نامش به عنوان خادم بزرگ ایران ماندگار بود. کدام ایران شناس و ایران دوست است که به آثار ایرج افشار مراجعه کند و با خود نگوید آفرین خدای بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زاد. چهار، استاد ایرج افشار حاسد کم ندارد. هنوز هم عده‌ای نکته پراکنی می کند. از جمله می گویند هر کس مثل ایرج افشار آن مقدار ثروت پدری به او میرسید میتوانست این همه کار و خدمت کند. این حرف ناروا و دروغ است. سخن محمود افشار را بشنوید. من یک مقدار دارایی پیدا کرده بودم که لازم نمیدانستم تمام آن به اولادم برسد، زیرا معتقد هستم که دارایی زیاد مخصوصا که بی خون دل حاصل شده باشد مضر است. از آن سو دیدم اگر به فرزندان صغیر که هنوز بایستی سالها تحصیل کنند چیزی اختصاص ندهم و همه داراییم را وقف کنم، بعد از مردن من آنها که صغیرند وسیله تکمیل تحصیلات نخواهند داشت. به این جهت بین صغیر و کبیر تبعیض کردم، به فرزندان دیگر دادم، اما به پسر بزرگم ایرج افشار که الان استاد دانشگاه و رئیس کتابخانه مرکزی و مدیر مجله راهنمای کتاب و فرهنگ ایران زمین است و کتابهای بسیاری تألیف کرده است و مردی به تمام معنی خود ساخته است، چیزی ندادم، زیرا دیدم او لیاقت و استعداد این را دارد که خود راه خود را در زندگی بیابد. این استعداد را از کودکی در او پرورش دادم. حتی خانه ای که الان ایرج در آن سکونت دارد با کوشش و صرفه‌جویی خودش ساخته است. از همان موقعی که هنوز به مدرسه می رفت و من دوره سوم مجله آینده را می نوشتم، او را به عنوان مدیر داخلی مجله معرفی کردم. نه تنها عنوانن بلکه عملا هم با من همکاری می کرد. نه من و نه او هیچ کدام از این دو روش منفی و مثبت که ندادن مال و ضمناً راه گشودن باشد ناراضی نیستیم. خوشبختم که امروز او هم اسباب افتخار من است و هم مایه افتخار فرزندانش. تصور میکنم اگر به او دارایی زیادی بی خون دلی داده بودم شاید خود ساخته به بار نیامده. چه عشقی به ایران و زبان فارسی داشتی ای ایرج افشار که آنطور دست و دلت برای موقوفه پدرت می لرزید. انگار نه انگار که دیناری از ثروت پدرت به تو نرسید و سهم الارث همه وقف ایران و زبان فارسی و وحدت ملی شد. بزرگا مردا که تو بودی ای استاد، ای فرید دل توانگرت را ای استاد، ای فری همت بلندت را، ای فری نجابت شکوه مندت را، گوهر جام جم از کان جهانی دگر است،
تو تمنا و گل کوزگران می‌داری.
با تشکر از دکتر میلاد عظیمی و سخنرانی پرشورشون، فیلم مستند وقف سنت پویا به کارگردانی آقای کیوان کیامی رو با هم می‌بینیم.